بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در خصوص اصالت و طهاره عرض کردیم که سه تا از کتاب‌های قواعد فقهی را یه مروری بکنیم که مسائل مربوط به اصالت و طهاره چیه، و بعد انشاءالله دوستان اگر نکته‌ای هم در ذهن خودشون هست با این توضیح مقدمات انشاءالله شکل میگیره. اونچه که مسلم هست، ما کتاب مرحوم خدا خیرشون بده آقای ایروانی را بله دیدیم که آقای غلام شاهی برامون تقریری کرده، همچنین اما کتاب قواعد فقهیه حضرت های مکارم هم یه مروری کردیم. سومین کتابی که عرض کردم خدمت شما مراجعه کنیم این کتاب ارزشمند العناوین الفقهیه است که نویسنده محترم جناب عبدالفتاح حسینی مراغی، ایشون آن انصافاً کتاب بسیار پربهره ای داره. بنده به این کتاب مراجعه زیاد میکنم، یعنی معمولاً دلم میخواد بحث قواعد اگه نگاه میکنم به این کتاب مراجعه داشته باشم. البته یه مقداری غلط های حالا املایی و از این شکل درش هست، گرچه چاپ جامعه مدرسین هست و معمولا کتاب های چاپ جامعه مدرسین کتاب های پاکیزه ای از این جهت هست، الا اینکه در نسخش ظاهرا یه مسائلی بوده، در حاشیه می نویسه که مثلا اینجور. اما از نظر پربهره بودن کتاب جای بحث نداره. حالا این قاعده اصالت و طهاره را ایشون عنوان عنوان بیستم در کتاب مطرح کرده که شما اینجا مشاهده و بحث مفصلی کرده ایشون. به نظرم مقایسه این بالا اون دوتا کتابی که خوندیم یه مقداری به اصطلاح دست میده برای شما هم که یه تفاوتی از این جهت اینجاها موجود هست. ایشون یک تقسیمی ابتدا هم کرده که اصالت و طهاره موارد جریانش کجاها هست. 36 مورد برای جریان اصالت الطهاره ذکر کرده. حالا این مثل کاری که شیخ انصاری کرده در رابطه با اصول و اینا که خیلی شلوغش کرده و صاحب کفایه اومده مقدار اینا را تخفیف داده. حالا لازم نیست شاید ما 36 مورد مثلا بخواییم به تفصیل بگیم، اما این دقت ایشون خودش جای توجه و قابل تقدیر هست. اگه بشه این را یه جور بزرگترش کنیم به نظرم اینجور که بشه تمام سر. خیلی شما که عرض کنم این همین شو ببندیم مرکز هستیم روی مد. میبینید که خیلی عنوان بیستم فی بیان اصالت الطهاره، بنابراین برادر عزیزی این را بحث کنه، من حالا به نظرم میرسه که این مقداری به خاطر این که متن هم یه مقداری مشکل هست ایشون هم بنده خدا پشیمان شد، الا این که مباحثه نداره شروع میکنیم هرچش کم آوردیم چراغ را خاموش میکنیم. چه اشکال داره؟ گفت که این را آیه مدرسی یزدی، آیت الله مدرسی یزدی میشنسید عضو شورای نگهبان هست، ایشون میگفت که درس آقای آموز هاشم آمولی میرفته اصول، بعد ایشون گاهی یه اشکالی میکردی، خب ایشون هم بالاخره شاگرد بزرگان آیات ثلاث و آغازی های عراقی و اینا بوده، می گفت که بعض وقتا اشکال که میکرده یه لبخندی میزد، می گفت این خود نبوده که در نجف اصول را شبها درس می دادن، هر وقت کم می بردن چراغ را خاموش میکردن. حالا عیبی نداره چراغ را خاموش میکنی، مباحثه خودش موجب این میشه که آدم یک دقتی افزایش بده، مشکل پیش نمیاد که حالا آدم بگه اینجاش را خوب نگفتیم، وقتی دقت کردیم بعدا خوب میگیم. بیش از همینم توقع از مباحثات علمی نیست و بعد یه مقداری هم از این جهت دل و جرأت دوستان داشته باشن به این که بگن حالا هرچه پیش آمد خوش آمد. بله به شما که عرض کنم این ایشون فرماد که مسلماً اصالت و طهاره از اصولی هست که در شرع اسلام به اصطلاح قرار داده شده و ما از شرع یاد گرفتیم. حالا این اصالت و طهاره کجا جاری می شود؟ این تقسیم بندی هست که عرض می کنم ایشون بده. می فرماد طهارت گاهی در مقابل هدف و گاهی در مقابل خبث به کار می بره. طهارت من الحدث و طهارت من الخبث. حالا طهارت من الخبث آیا حقیقتا لفظ طهارت درش به کار میره یا مجازا؟ برای که در تعریف طهارت اگر مراجعه کرده باشید همین کتاب مختصر و نافع، همین کتاب شرایع که مفصل این هست و کتاب های دیگر، طهارت میگن که اسم است برای سه چیز: غسل و وضو و تیمم. این میشه طهارت. اگه اسم شد برای اون، شما اومدی گفتید طهارت از بول، این مجازه. اصطلاح فقها ها ظاهرن همونه که صاحب شرایع فرموده. این که میگم مجاز هست، مجاز لغوی حالا معلوم نیست باشه، اینا باید بررسی. یعنی به حسب اصطلاح، چون معنی اصطلاحی چه بوده؟ غسل و وضوء و تیمم. به این گفتیم طهارت. حالا اگه آمدیم طهارت من الخبث را گفتیم، به این هم میخواییم بگیم طهارت، این چه مجاز؟ این را ایشون اشاره کرده و میفرماد و امکان فی کونهی حقیقتن فیهما، که طهارت در طهارت از خبث همچی حقیقت باشه، مجاز نباشه. او مجازن فثانیه خلاف معروف. شاید اینجوری بشه بگیم که از نظر لغوی طهارت کاربرداش را که ما نگاه میکنیم نه در طهارت از خبث هم حقیقتا به کار میره، نیاز به قرینه نداره، اما از نظر اصطلاحی گویی فقهای اصطلاح دیگری دارن که عرض کردن در کتب فقهیه ذکر کرد. حالا ایشون میفرمان هر وقت شک داریم باید اصالت و قاعده طهارت و اصالت و طهارای مجاری کنیم دیگه. بنابراین گاهی شک در طهارت به شما که عرض بکنم حدثیه هست، گاهی شک در طهارت خبثیه. قد یقع و شک فی طهارت و الحدث، یعنی نمیتونیم که طرف محدث است یا متطهر. میگه نمیدونم وضو دارم یا نه، و گاهی شک میکنیم در طهارت و نجاست، نمیدونه که این بول بود فرزن که بهش اصابت کرد تا نجس باشد، یا آب بود تا طاهر باشد. شک دیگه، حالا انواعش متعدد میشه، ولی میخوایم بگیم که اینجا شک در نجاست به معنی خبثه، اونجا شک در نجاست به معنی چیه؟ حدث. و علی تقدیرین، اما ان یکون الشبه فی نفس الحکم او فی الموضوع الصرف و المصداق الخارجی الموجب للشک فی حکمه او فی الموضوع المستنبت. طهارت یا حدثیه یا خبثیه، یا من الحدث یا من الخبث، این دوتا. بعد هر کدام از این دوتا شبهه در نفس الحکم گاهی داریم، گاهی در موضوع حکم داریم، گاهی در چی؟ موضوع مستنبط داریم. موضوع مستنبط چیه؟ میگه که شما نمیدونید که این لفظ مفهومش طوریه که شامل این مورد بشود یا نشود. خب این میشه سه حالت. سه ضربه در دو میشه چی؟ شش تا. این از این نوشتن های مثل آزاره میخواه که هی جدا کنیم بشه این شش تا. بعد میفرماید که حالا این شش تا و علت تقادیر سته در این شش موره فا اما ان یکون بین مشتبهات علم اجمالی بالخلاف، یا علم اجمالی داریم یا نداریم. شش دوتا دوازده. در هر صورت یا اینه که شک بدویست یا مسبوق به علم به طهارت است یا مسبوق به علم به مقابل طهارت که حدث یا خبث باشه. دوازده تا ستا میشه چی؟ سی و شیش. سی و شیش مثال باید بزنید و 36 مورد بررسی کنه ببینیم اصالت و طهاره در این موارد جاری میشه یا نمیشه. عرض کردم من یاد چی رسائل میفته، بحث اصول اولیه که شروع میکنه ایشون همینطور تفصیل میده. بعد جناب آخوند خراسانی میاد یه همه تفصیلات نمیخواد، اگه شما اصل را ثابتش کرده همه اینجا جاری میشه. ولی خب این تفصیل را ایشون این 36 حالت مثالاش را بخواد دیگه ایشون بفرماد که بله یه سری مثال داریم، خیلی مثال های سطح بالایی دیگه تو بحث طهارت را سطح بالا شدونید که موضوعش همین خبث و عدد دیگه. خب ببینیم چه میشه. میگه و من جملت امثلت شبهت الحدثیه الحکمیه مس و ذکر. طرف حضور داشته، حالا یه چنین کاری کرده، حضورش باقی هست یا نه؟ خب فقهای اهل سنت اینجا فتاوایی دارن دیگه. و مس باطن الاحلیم. خب دیگه بعضی اش رو نمیخونیم، یعنی خیلی موارد متعددی ایشون ذکر کرده که طرف نمیدونه بعدش حالا طهارت باقی مونده یا نمونده. عرض میرسیم فقه آقای علمیه که یه جایی باید خشک باشه ذهنت، اگه عوامی شدی اصلا خندت میگیره داد و قالم میکنی که این آقایون چه گفتن ها. ولی این بحث را مثلا ایشون کرده که مثلا در مورد وقتی که نعوذ بالله بهیمه و چی، یعنی حالا این گناه انجام داده یه چیزیه، بحث گناهش نیست، بحث اینه که طهارت طرف چه حکمی پیدا میکنه. خب بعد می فرماید که این مورد را نگاه کنید. المتیمم الواجد للماء فی اثناء الصلاة. تیمم گرفته داره نماز می خونه، آب پیدا میشه. این باید ادامه بدهد یا اصلا تیمم باطل شد. اینا شک میکنیم، شک کردیم، آیا حالا یا حکمن یا موضوعن باید چه بکنیم؟ بگیم ببینیم اصالت و طهاره جاری میشه در اینجا.
یعنی
ما گفتیم ولی شما مباحثه کنید که 36 مورده به عرض نرسید. بله باید فقیهانه اینا رو بحث کنید. تمام این یکی دو صفحه که ایشون مثال زده مثال هست، یعنی شما برای هر کدوم از اون موارد 36 گانه یه مثالی میخوای پیدا بکنی دیگه. خب این مسئله در جای خودش هم خوب است و هم این که میتونید برید بگیرید. حالا در هر کدام از این موارد، یعنی برگردیم به 36 تا، تبدیلش کنیم به همون دو مورد اولی که شبهات خبثیه داشته باشیم و حدثیه. خب یعنی از 36 تا وقتی میگیم خبثیه بعد بشه چی؟ نصف 36 میشه چه؟ خد 18 دیگه، 18 تاش و در بحث شبهات خبثیه است، 18 تا هم بحث شبهات حدثیه است. حالا در شبهات خبثیه یا شبهاتش حکمیه است یا موضوعیه. شبهات حکمیهش میشه 6 تا، شبهات موضوعیه هم میشه موضوعیه صرف 6 تا، موضوعیه مستنبطه هم 6 تا، این میشه 18 تا. خب حالا ما باید بگیم در شبهات حکمیه چه میشود و امثال اون. چیزی که من برام اینجا خیلی جالبه اینه که وقتی ایشون قاعده طهارت را میخواد دلیل براش بیاره، اون موثقه عمار میشه یکی از 15 تا دلیل توی این کتاب. ما به این وسعت اونجاهایی که خوندیم بحث نشد، 4 تا 5 تا دلیل ذکر شد ها، ولی ایشون 15 دلیل آورده برای اینکه قاعده طهارت طبق این چیه ثابت میشه و باید شما که عرض کنم اجرا بشه. حالا میفرماد در شبهات حکمیه خبثیه، میفرماید که 6 مورد داریم. بلذی یقضی و اصالت طهارت فیها به صورها اون رو، اون دلیلی که اثبات می کند اصالت طهاره را در مورد شبهات حکمیه خبثیه. امور، این امور چند تا گفتیم هست؟ 15 تا. 15 دلیل میاد. یک، قاعده امتناع. قاعده امتناع چیه که اصالت و طهاره از این استنباط کرده ایشون؟ میفرماد که خدای تعالی کرم بنی آدم، اینا سوره اسراء آیه 70، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. خب آدم را کرم اشرف مخلوقات قرار داد و اعظم المخلوقات قرار داد. حالا خلق خدای متعال لانتفاعی ما فی الارض جمیعا، اینا چیزایی که در قرآن کریم است. و اباح له، عرض می‌رسید اباح له و قد حکم العقل به انما خلق لاجل الانتفاع لابد من اباحته. اگه یه چیزی را خدا گفته من این را برای شما آفریدم که چی؟ شما بهره‌مند بشید، نفعش ببرید. خلق لکم دیگه، لکم برای نفعه. ما فی الارض جمیعا، خب این که ما فی الارض جمیعا این یعنی مباهه، اگر حرام باشه که انتفاعی نمبریم ما ازش. پس همین که گفت خلق لکم و برای انتفاع شما همه اون چه در زمین است آفریدین، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اینا مباح است و ما لم یبح لا ینتفع به و کذا یحکم بعد ذلك به انه ینبغی ان یکون ذلك طاهرا ایضا. این یحکم حالا یا یحکم، یحکم یعنی عقل. خب عقل هم طور که میگه مباح است، برای که میخوایم استفاده کنیم میگه باید طاهر باشد، ینبغی ان یکون طاهرا. چرا؟ برای که انتفاع به نجس چیه؟ در اکل و شرب و نمیدونم سایر انتفاعات انتفاع از نجس خیلی کم میشه، نه اینکه نمیشه از نجس انتفاع بود ولی خیلی کم میشه. پس قاعدتاً اگه اینا برای ما خلقت شده هرچه در زمین است باید پاک باشه که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب و احتیاج انسان به این چیزایی که ما فی الارض جمیعا این و عدم مناس از استعمال ما فی الارض جمیعا. این اگه ضمیر مؤنث بود برای چون جمع هست قشنگتر بود. حالا اینا برمیگرده به ما، اون ما فی الارض جمیعا با استعمالی جوره ولی استعمالها به همه جمع موارد برمیگرده، فرقی نمیکنه. یقتزل انتفاع المستلزم للاباحه و الطهاره، ما محتاجیم باید استعمال کنیم، استعمال و احتیاج مقتضی انتفاع، انتفاع مستلزم اباحه و طهارت است. خب این طهارت الان چه میشه؟ به نوعی انگار لازمه کار میشه عقلا، قاعده امتنان را داره توضیح میده برام. میگه عقل میگه باید طاهر باشه و قد دل به هذا الامتنان آیات اخر ایزن فی مقامات متعدده و من اعظم الامتنان جعل و طاهران غیر نجسه. اگه خدا میخوام منت سر ما بگذاره که چهار روز در این کره خاکی بهرمند باشیم از هرچه آفریده است و طاهر قرارش بده برای ما، اگر پاک نباشه استفاده ما ازش چی؟ محدود میشه. حالا شما مثلا پوست سگ را در باقی هم بکنید چیه؟ پوست سگ دیگه، گیر میفتید در استفاده ازش. این باید پاک باشه به یه شکلی که بشه ازش استفاده کنید. به عرض میرسید. بنابراین
امتنان اگه خدا میخواد بگه من برای شما خلقت کردم و بگه خدای پاک بیافرین، الا ما گیر میافتیم. نجس اگر خلقش کردید نجس باشه ما گیر میافتیم. خیلی خوب، این قاعده امتنان اولین دلیل برای اصالت و طهاره میخواد بگه هست. قاعدتا عقلم میگه اگر در این ما خلقت کرده باید پاک باشه، نجس که نمتونیم استفاده کنیم. این استدلالش اینجوری هست. جان
درست امتنان یه اقل عقل بکنه چی استفاده کنیم خدا به طاهر نمتونه. این هم مجرای قاعده طهارت شکه، ما شک بکنیم که طاهر است و طاهر نیست، نجس نجس است
چرا اون طرفش هم چه مثلا اصلا چیز نباشه. خب حالا قدیستش کرد فی صورته احداهما وجود العلم الاجمالی بین المشتبهات بالنجاسه. ها شما میفرمایید بالاخره خود خدای متعال یه سریش را فرموده نجس است. ها ما در مورد شک آیا از این قاعده امتنان میتونیم استفاده بکنیم در حالی که مسلماً یه سری از اینا نجس هست، خدا فرموده اینم نجس. منافات داره علم اجمالی ما که یه سری چیزا را خدا آفریده و نجس قرار داده. منافات داره این علم اجمالی با حکم به طهارت. بنابراین شما میگید بله اقتضای امتنان اینه که پاک باشه. خدا منت به اندازه کافی سر ما داره، هزاران چیز پاک آفریده، میلیون ها چیز پاک آفریده، ولی یه فجده تاش چی؟ نجس. علم اجمالی هم داریم که یه فجده تا نجس. یقین داریم که نجسه. حالا با علم اجمالی به نجاست بعض الاشیاء آیا ما اگه شک کردیم در طهارت و نجاست طبق قاعده امتنان میتونیم حکم به طهارت بکنیم؟ این اشکاله دیگه، همین اشکالی که شما فرمودید نظیرش حالا یا بیانش اینجوری. اشکال دوم و ثانیتهما صورت و کون شک مسبوقا بالعلم بالنجاست سابقا. ببینید یه موردی هست اصلش ازلا طهارت بوده اما میدونیم نجس شده، علم به نجاست داریم، حالا نمیدونیم این نجاستی که عارض شد زائد شده یا نه. بازم شما نمیتونید طبق قاعده امتنان میگه خدا منت بر ما گذاشته طاهرش کرده. نه، اینجا استصحاب نجاست برد بکنه. این دو مورد باعث میشه که قاعده امتنان شما چی؟ کتک بخوره، لنگ بشه. حالا ایشون پاسخی که داده چیه؟ دفع این دو تا اشکال دیگه باید بکنه. و یندفع به ان العلم الاجمالی لو اعتبر فی الحکم لادى الى ارتفاع الامتناع. اگه علم اجمالی اینجا معتبر بشه، می فرماید که دیگه منتی بر سر ما هست. ببینید یه شکل هست که ایشون استدلال کرده، یه جور دیگری هم میتونیم صحبت کنیم که علم اجمالی در اینجا
میشه تبدیل میشود به علم تفصیلی و شک بطنی. آه؟ برای که مواردی که نجس هست ما میدونیم، یه مثلا 10 تا 12 تا حالا مثلا نجس، اینا که میدانیم تفصیلا، اگه از این خارج شدیم ما وقتش دیگه چیه؟ ما وقتش دیگه شک بدوی هست. ما شک بدوی هم مورد چیه؟ جریان براعت. اینم یه جوری حرفه، ولی ایشون این تقریری که داره به هدفش نزدیکتره. اون که عرض کردن ممکنه در بعض موارد از شبهات جاری باشه، در بعض موارد جاری نباشه. اما اگه گفتیم آقا منت که سرمون گذاشته و ما منت میپذیریم، خدای متعال منت سرمون گذاشته، این منت به این معنا هست که برو تصرف کن، فکر علم اجمالی نباش. اگه میخواست غیر از این باشه دیگه چه منتی بود؟ شبانه روز حالا ما باید بگیم این که علم اجمالی ما نجس تکلیف هست، گیر باشیم دوباره فرموده برمیم بالاخره استفاده کنیم. این معلومه که نمیخواسته در این دور موارد چه بکنه؟ علم اجمالی را برای ما موجب محدودیت قرار بده. برای اینکه علم اگه بخواد علم اجمالی اینجا ملاک باشه در مشتبهات، عموما ما علم اجمالی پیدا میکنیم. این استدلال شاید حالا دلچسبی برای من شما نباشه که اصول میخونیم، او یکی قشنگتر در میاد، ولی ایشون نه ای که نمیدونسته که اونجور هم میشه گفت، خامی بگم ایشون میخواسته یک کاری بکنه که مجال به اصطلاح جریان اصل وسیع تر بشه. اگر آمدیم گفتیم در مورد اونایی که علم اجمالی داریم علم تفصیلی میشه، بقیهش میشه شک بدوی، ما در یه سری از شبهات این را میتونیم جاری کنیم، ولی در یک سری از این 6 تا شبهی که گفتیم جاری نمیتونیم بکنیم یا به اشکال برمیخوریم. ایشون اینجوری فرموده، ولی بنده کمترین حقیقتش ضمن این که خیلی احترام قائلیم، به نظرم میاد این اون خط قوت نداره استدلال به قاعده امتنان به این شکل که بشه چی؟ بهش بگیم به عنوان دلیل اخذش کردیم. حالا این یکی از 15 دلیله. شما دیدید در کتابای دیگه هم مثلا بعضی از آیات تصریح کرده بودن که عمده دلیل در بحث چی؟ در بحث قاعده طهارت موثقه اماره. یکی میگه عمده دلیل یعنی این که دل را محکم میکنه اینه، بعد یه سریش میخواد مثلا در رابطه با خصوص آب بود، گفتن این باید تعمیم بدیم به سایر چیزها، تعمیمش آدم دلش محکم نیست، یا قاعده امتناع گفتن اما این به این شکل چی محکم نیست. حالا برگردیم به براءت، اینم اونجوری که بنده عرض کردم میشه شک بدوی، برمیگرده به براءت دیگه. دیگه اینجا خودش قاعده امتناع چیز مستقلی نمیشه.
اگه میفرمایید تبدیل میشه به شک بدوی تفصیلی
قاعده
براءت جای
میکنه،
یعنی
مجرای
براءت
دست مستر مجرای قاعده امتناع. نه میخواد بگه قاعده طهارت با براءت اثبات میشه. همین حرفش آقای مکارم هم زدن عرض میرسید، دلیل حجیت را موثقه امار قرار ندیم، خود اصالت البراءت قرار بدیم در خصوص طهارت و نجاست. خیلی خوب، ما ان الامتنان ثابتون بالعقل و النقل و به ان الغرز لیس الحکم بالطهاره فی موضع یجری فیه الاستصحاب. ببینید این مورد دوم جواب اشکال دوم هست. می فرماید غرز ما حکم به طهارت در جایی که استصحاب جاری میشه نیست، برای که اگه یه جای استصحاب جاری شد ها شما نجاست را اثبات کردی، گفته نمیشه اصل چی؟ محرز. وقتی احراز نجاست کردی دیگه قاعده داره شکی نمونه برای شما که بخواید قاعده جاری کنید. کسائر الادلت الواردت علال قاعده بل جریانها انما و فیما چی؟ تعذر الاستصحاب لتغییر موضوع او معارضت به مثل او نحو ذلک. ما جایی که استصحاب داریم میفرماد چی؟ نمیتونیم اصالت و طهاره جاری کنیم. چرا؟ چون استصحاب مقدم میشه برش. چرا مقدم میشه؟ برای که استصحاب محرز موضوع براست دیگه، نمیمونه ازن شک. از میرسیم این چیزیه که اینجا ایشون فرمودن. حالا شما این را ملاحظه بفرمایید تا بریم سراغ استدلال بعدی. تا پایان این استدلال شما انشاءالله یه مراجعه بکنید. بعد یه اصل دیگری میگه اصالت و عدم نجاسه. این اصالت و عدم نجاسه به نظر میاد که آقای مکارم به شکل دیگری فرمودن. حالا این را نگاه کنید ببینید چه میگه. اصالت و عدم نجاسه را اگر دقت بکنید در کتاب عناوین چه بود؟ اصل بعدیش هست، بیستمی ها در جلد دوم جناب، عنوان اشرون اصالت و طهاره هست اینجا. خب بعد 21 رو نگاه کنید. اینجا اصالت و نجاسه فده. خب این هم یه بحثیه که اصالت و نجاست فدم را داریم، اصالت و عدم نجاسه را در سایر موضوعات داریم. این هم باید به تفصیل دقت بکنید. این دلیلیه که ایشون اینجا آورده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.